ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نشست باراک اوباما و مشاورانش در مورد سوریه برگزار شد. سوریه می‌گوید حمله آمریکا به آن کشور کل منطقه را به آتش می‌کشد. ده ها هزار نفر در واشنگتن 50مین سال روز سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ را گرامی داشتند. کاخ سفید آمریکا اعلام کرد باراک اوباما در نشستی با مشاوران امنیتیش به بررسی گزینه‌های پیشروی آمریکا در مورد بحران سوریه پرداخته است. کاخ سفید به جزئیات نشست روز شنبه و همچنین گزینه‌هایی که در آن مطرح شده اشاره‌ای نکرده است. آقای اوباما همچنین روز شنبه در تماسی تلفنی با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مورد پاسخهای احتمالی به رویدادهای اخیر سوریه گفتگو کرده است. دولت سوریه هشدار داد که حمله آمریکا به آن کشور آتشی را در کل منطقه شعله‌ور خواهد کرد. عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه روز شنبه در گفتگو با شبکه لبنانی المیادین حمله احتمالی آمریکا به کشورش را نامحتمل دانست و گفت چنین کاری میتواند بر خشونت‌ها در منطقه بیفزاید. وزیر اطلاع رسانی سوریه همچنین گفت که شواهدی در دست است که نشان می‌دهد مسئول حمله شیمیایی روز چهارشنبه شورشیان مسلح بودند. در 50مین سال روز سخنرانی مشهور مارتین لوتر کینگ با عنوان من رویایی دارم، ده ها هزار تن روز شنبه در محل برگزاری این سخنرانی در واشنگتن گرد آمدند. بنابر گزارش ها تظاهرکنندگان خواستار تلاش برای کاستن از بیکاری، کنترل خرید و فروش سلاح‌های گرم، تضمین حق رأی برای اقلیت‌های جنسی و نژادی بودند. اریک هولدر، نخستین دادستان سیاه‌پوست آمریکا، در سخنرانیش در این مراسم گفت حضور او و باراک اوباما در سمت‌هایشان مرهون تلاش‌های لوتر کینگ و دیگر مبارزان برابری خواه است. هزاران تن از مخالفان دولت در تونس شامگاه شنبه با تجمع در مقابل پارلمان خواستار استعفای دولت اسلامگرای این کشور شدند. پلیس تعداد تظاهرکنندگان را حدود 10,000 نفر ارزیابی کرده است. رهبران مخالفان گفتند تظاهرات روز شنبه آغاز تظاهراتی یک هفته‌ای علیه حزب حاکم نهضت است. بحران سیاسی در تونس از ماه ژوئیه و در پی ترور دومین رهبر سکولاریست بالا گرفت و مخالفان دولت حزب اسلامگرای نهضت را به دست داشتن در این ترورها متهم می‌کنند. رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و همچنین حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر قرار است امروز در دو دادگاه جداگانه حاضر شوند. بنابر گزارش‌ها در دادگاه رهبران اخوان المسلمین محمد بدیع رهبر این گروه به اتفاق دو تن از معاونانش به اتهام تحریک به خشونت در جریان تظاهراتی که حدود دو ماه پیش در قاهره برگزار شد حاضر می‌شوند. همزمان دادگاه تجدید نظر حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر قرار است امروز برگزار شود. حسنی مبارک در ارتباط با اتهام سهل‌انگاری منجر به مرگ تظاهرکنندگان مقصر شناخته و به حبس ابد محکوم شده است، اما تقاضای تجدید نظر کرده است. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید از هزاران مجروح شیمیایی که به بیمارستان‌های مرتبط با این سازمان در سوریه مراجعه کردند 355 نفر جان باختند. پزشکان بدون مرز گفته است اکثر 3600 مجروحی که به 3 بیمارستان این سازمان در حومه دمشق آورده شدند نشانه‌هایی از مسمومیت با یک عامل شیمیایی داشتند. یکی از مدیران پیشین سازمان تأمین اجتماعی ضمن متهم کردن مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد به فامیل بازی میگوید که دولت هنوز بدهی‌های خود به این سازمان را پرداخت نکرده است. این صحبت‌ها را یکی از اعضای جبهه پایداری از جریان‌های نزدیک به اصولگرایان بیان کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
آنطور که یکی از مدیرعامل‌های پیشین سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید، این سازمان در دولت محمود احمدی نژاد تبدیل به محلی برای فامیل بازی و محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده بود. رحمت الله حافظی، مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی، روز شنبه در گفتگویی با خبرگزاری فارس بخشی از اقدامات و عملکردهای دولت محمود احمدی نژاد را در این سازمان بیان کرد. آقای حافظی گفته که سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به 2000 میلیارد تومان به بیمارستان‌ها، پزشکان، داروخانه‌ها و سایر مراکز طرف قرارداد بدهکار است، اما بدهی دولت به این سازمان به 53000 میلیارد تومان می‌رسد. آقای حافظی که عضو جبهه پایداری است، با تکذیب گزارش دولت محمود احمدی نژاد درباره تسویه این بدهی گفته شرکت‌هایی که در ازای تسویه این بدهی از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شدند، شرکت‌های زیانده یا به گفته او مانند پیازهای خراب تهگونی هستند. پیشتر سعید مرتضوی که در سالهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت، گفته بود که دولت با واگذاری معادن شماره 2 و 3 گلگوهر سیرجان به این سازمان تمام بدهی‌هایش را پرداخت کرده است. آقای مرتضوی که ریاستش بر سازمان تأمین اجتماعی بسیار بحث‌انگیز شده بود، در نخستین روزهای کاری علی ربیعی، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسط او از این سمت برکنار شد. رحمت الله حافظی درباره 60 شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی هم گفته است که این شرکت یک مجموعه عظیم اقتصادی با گردش مالی قابل توجه است که به گفته او محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده است. به گفته او هنگامی که دولت‌ها و نمایندگان مجلس عوض می‌شوند، خروجی آنها به 60 سرازیر می‌شود. او گفته افرادی که فامیل یا آشنای اعضای هیئت دولت گذشته بودند در زیر مجموعه های اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های وابسته نفوذ پیدا کردند. رحمت الله حافظی مرداد ماه سال 1389 با حکم صادق محصولی، وزیر وقت رفاه و تأمین اجتماعی، به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، اما یک سال و نیم بعد به دلیل برخی اختلافات بر سر اجرای قوانینی از جمله ماده 25 نوسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد از کار برکنار شد.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. اما بر پایه آمار رسمی اداره کل پناهندگان آلمان، شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور تا پایان ماه هفتم سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال پیش نزدیک به 90% افزایش یافته است. این موضوع نگرانی مقام‌های آلمانی را بر عهده داشته است. ببخشید، به همراه داشته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در اواخر هر ماه اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان آمار رسمی پناهجویان از 10 کشور دنیا از جمله ایران را منتشر می کنند. تازه ترین آمار نشان از آن دارد که تا پایان ماه هفتم امسال، یعنی ژوئیه، نزدیک به 60,000 پناهجو وارد آلمان شدند و این در حالی است که شمار کل متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی در آلمان 65,000 تن بوده. این افزایش چشمگیر سبب نگرانی شدید دولت آلمان شده و هانس پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان، برای جلوگیری از این روند دستور کنترل شدیدتر بر مرزهای این کشور را صادر کرده و همچنین از اداره‌های پناهندگی خواسته است رسیدگی سریع و فوری به پرونده متقاضیان پناهندگی در رأس اولویت‌ها قرار گیرد. یکی از 10 کشوری که متقاضیان پناهندگیش تا ماه هفتم امسال وارد آلمان شده اند ایران است. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به افزایش 22% پناهجویان ایرانی در آلمان یادآور شده این افزایش با درصدی کمتر در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مانند فرانسه، انگلستان، سوئد، بلژیک و هلند هم دیده شده.
همه کشورها تعداد پناهجویان ایرانی نسبت به اول سال گذشته افزایش پیدا کرده. به این نشون دهنده اینه که سیل مهاجرین ایرانی به اروپا، کشورهای غرب، اصولا میتونیم بگیم به همه کشورهای صنعتی دنیا پناهندگان ایرانی تعدادشون افزایش پیدا کرده.
با توجه به افزایش شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در کشورهای اروپایی. آقای نوذری، آیا این امکان وجود داره که اروپاییان هم مانند استرالیا دست به اقدام‌های سختگیرانه تری در قبال پذیرش پناهجویان ایرانی و یا دیگر ملیت‌ها بزنند؟
هم ایرانی هم غیر ایرانی عملا شروع شده، بدون اینکه زیاد سر صدا بکنن کشورهایی مثل آلمان در رابطه با حفاظت از مرزها، در رابطه با کنترل بیشتر روی کسایی که از کشورهای امن یا قرارداد شنگن آمدن، برگردوندن اونها به کشورهای دیگه و همچنین مسائل دیگه‌ای مثل فشار راستها و راستای افراطی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کشوری مثل آلمان هم جاریه. با فشار زیادی که میارن، از کجا آمدید، از چه کشورهایی رد شدید، موقع که ویزا احیا نگرفتی از چه کشوری بوده، برگردوندن بسیاری از پناهجویان به کشورهایی که برای اونها ویزا صادر شده یا قبلش اونجا بودند، اینها خود نشون دهنده اینه که به طور مستقیم فشار بر پناهجویان هست که کمتر به این کشورها بیان.
آقای حمید نوذری در پایان این گفتگو با اشاره به گزارش سالانه کمیساریای عالی پناهندگان و فراریان وابسته به سازمان ملل یادآور شده که در سال میلادی گذشته یعنی 2012 19100 پناهجوی ایرانی وارد 44 کشور صنعتی دنیا شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با این گزارش شهرام میریان حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رضا ولی‌زاده با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه های آرمان و کیهان امروز دو موضع متفاوت نسبت به اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات دولت آقای روحانی اتخاذ کردند. آقای علوی چند روز پیش گفته بود که ایرانیانی که پس از اعتراضات سال 88 کشور رو ترک کردن میتونن برگردن، اونهایی جرمی مرتکب نشدن ما امنیتشون رو به شکل مشروع تضمین میکنیم. اما امروز روزنامه آرمان گفتگوی مفصلی داشته با احمد پورنجاتی، ایشون خودش از چهره هایی هست که در گذشته در وزارت اطلاعات حضور داشته و بعداً هم البته از چهره‌های فرهنگی مجلس ششم بوده که به اصلاح طلبان نزدیک شده. تأکید کرده آقای پورنجاتی در این گفتگو که اظهارات اخیر وزیر اطلاعات قابل تقدیر هست. ایشون گفته که حرف‌های آقای علوی نشون میده که یک سیاست جدیدی برای تغییر رویکرد وزارت اطلاعات از سوی دولت آقای روحانی اتخاذ شده و به همین دلیل این سخنان رو آقای پورنجاتی بسیار با اهمیت تلقی کرده. در این حال گفته که اگر خودسرها یا سازمانهای اطلاعات موازی بخوان اقدامی بکنن، آقای علوی و آقای روحانی باید مقابل اونها بایستن. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، اظهارات احمد سالک رو منتشر کرده، یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران، که گفته وضعیت فراری‌های فتنه 88 باید در محاکم قضایی تعیین تکلیف بشه و البته ایشون گفته که بازگشت کسانی که بعد از سال 88 رفتن از ایران اصلا اولویت وزارت اطلاعات نیست.
در روزنامه تهران امروز هم بازتاب صحبت‌های وزیر بهداشت رو می‌بینیم که گفته طی یک سال دارو ارزان می‌شود.
بله، تا چند روز پیش یا چند هفته پیش روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر می‌کردند که بحران دارو روز رو به افزایش است. حالا روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده که در این گزارش از قول حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت نوشته که ما ظرف 6 ماه وضعیت فعلی دارو رو تثبیت خواهیم کرد و پس از اون سعی می‌کنیم که با هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت نفت و هماهنگی‌های دیگر در خود دولت قیمت دارو رو حتی در ایران ارزان‌تر از وضعیت فعلی ارائه بکنیم تا مشکلات بیماران که در این چند سال گذشته به دلیل به گفته ایشون سیاست‌های نادرست دولت آقای احمدی نژاد در حوزه بهداشت با مشکلات بسیاری مواجه شده بودند حل بشه.
در روزنامه جام جم هم با این تیتر مواجه میشیم که معاون اول رئیس جمهوری اسلامی هم فیسبوکی شد، ماجرا چیه؟
روزنامه جامعه جمع امروز خبر داده که بعد از فعالیت‌های فیسبوکی آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و حسام‌الدین آشنا که از مشاوران ارشد آقای روحانی هست، آقای اسحاق جهانگیری که معاون اول آقای روحانی و معاون اول رئیس جمهور ایران هست در حال حاضر، ایشون هم فیسبوکی شده. البته روزنامه جامعه جمع اشاره کرده که خود آقای جهانگیری زمانی که بحث کاندیداتوریش در انتخابات مطرح شده بود این صفحه فیسبوک رو راه انداخته بود اما فعالیت نمی کرد، اما در چند روز اخیر که ایشون در جلسات معارفه و تودیع وزرا شرکت میکنه این صفحه هم بار دیگر فعال شده و به این ترتیب سومین مقام ارشد دولتی هم فیسبوکی شده.
خب نگاهی بود به مطبوعات. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعاتی رو که برای شما اهمیت داره به شما ارائه بده. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.